ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که نماینده خاص اتحادیه اروپا بر افغانستان گفته که زمان از این فرا رسیده که حکومت افغانستان به تعهدات که در مورد مبارزه علیه فساد کرده بود عمل کنه. در خبرهای جهان تا لحظات بعد میشنوین که مقامات پاکستانی گفتند که افراد مسلح موتورسیکل سوار 4 کارمند پلیس در بلوچستان هدف قرار دادن و کشتن. ایره هم میشنوین که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از اعضاب سیاسی کشور خود خواسته که از غرور دست بردارن و هر چی زودتر یک حکومت تشکیل بدن. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد از همکارم سید سمی عباس میشنوین. بله، نخست ویدا برکی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام شنوندای عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی روی ایجاد توازن تجارتی با کشورهای منطقه و جهان تاکید کرده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مذاکرات رسمی صلح باید هرچه زودتر آغاز گردد. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی خواستار تشریک تجارب نیوزیلند در راستای معیاری سازی تولید لبنیات و گوشت در افغانستان شده است. در خبرنامه ریاست جمهوری که امروز به نشر رسید آمده که آقای غنی امروز در دیدار با یامون اوشوانسی سفیر غیر مقیم نیوزیلند در کابل با ابراز این مطلب روی ایجاد توازن تجارتی با کشورهای همسایه و جهان تاکید کرده است. در این خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور غنی از کمک‌های نیوزیلند و سهم نیروهای آن کشور در چوکات ناتو قدردانی کرده، گفته که مشکل افراطیت و تروریسم که مراکز آن فراتر از مرزهای افغانستان می باشد باید به همکاری کشورهای منطقه و جهان به شکل منطقی حل گردد. در این حال سفیر نیوزیلند از آمادگی کشورش برای هر گونه کمک به افغانستان ابراز آمادگی کرده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مذاکرات رسمی صلح باید هرچه زودتر آغاز گردد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان و مخالفین مسلح باید تلاش نمایند تا زمینه گفتگوهای رو در رو میانشان را فراهم نمایند.
موقف شورای عالی صلح این خواهد بود تا مخالفین مسلح و حکومت افغانستان هر چه زودتر به گونه رسمی بالای میز مذاکره بنشیند و در میز مذاکرات خواستهایشان را مطرح نمایند تا در روشنی آن یک رای حل سیاسی برای مشکلات کشور جستجو گردد.
این در حال است که در 10 روز گذشته شماره از نمایندگان طالبان در دبی و شهر اسلوی کشور نروژ در نشست‌های غیر رسمی با هیئت‌های مختلف دیدار و گفتگو نمودند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که حکومت این کشور باید در برابر فساد اداری با جدیت مبارزه کند. مایکل ملیبن امروز در کنفرانس مبارزه علیه فساد اداری در کابل گفت هرچند رهبران حکومت افغانستان گفتند که اراده سیاسی برای مبارزه علیه فساد اداری وجود دارد، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که این تعهداتشان را عملی کنند. آقای ملیبن میگوید که اتحادیه اروپا در این راستا پالیسی‌های مشخصی دارد، اما اگر به دلیل فساد اداری کمک‌های این اتحادیه با مشکل مواجه شود، کمک‌هایش را کاهش خواهد داد. این بود خبرهای افغانستان. همکارم سید سمی عباس را در بخش ارائه خبرهای منطقه و جهان همراهی کنید. رادیو
با عرض سلام، مقامات پاکستانی میگویند که افراد مسلح موتورسیکل سوار 4 کارمند پلیس را در بلوچستان هدف تیر قرار داده و کشتند. این حادثه امروز در منطقه پشتون آباد در نزدیکی مرکز ایالت بلوچستان شهر کویتر رخ داده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. بلوچستان در چند سال اخیر به میدان خشونت ها تبدیل شده است که گروه های تندرو اسلامی و آزادی خواهان بلوچ در آن دست دارند. روز 29 ماه می هم افراد مسلح 19 مسافری را که به سمت شهر مستونگ در 40 کیلومتری کویتر حرکت می کردند به قتل رساندند. در نتیجه یک انفجار انتحاری علیه موتر یک قمندان پلیس در شهر پشاور 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که امروز صبح در منطقه حیات آباد پشاور رخ داد طالبان پاکستانی به عهده گرفتند. پلیس میگوید که در بین زخمی ها معاون قماندان پلیس سرحدی طارق ملک نیز شامل می باشد. فعالان سوریه میگویند که حداقل 20 عضو گروه اقلیت مذهبی دروز توسط جبهه النصره که یک گروه مربوط به القاعده می باشد کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است اظهار داشت این حمله امروز در یک قریه در ایالت ادلیب رخ داده است. در گزارش این گروه آمده است در بین کشته شده ها افراد سالخورده و حداقل یک طفل هم شامل می باشند. وقتی که افراد این قریه به اسلحه دست یافتند یک عضو گروه النصره را هم از پا در آوردند. گروه النصره جز یک اتحاد شورشیان سوریه می باشد که بخش اعظم ایالت ادلیب را تحت تصرف خود گرفتند. دروس ها یک گروه جدا شده از اسلام می باشند که توسط تندروان مرتد شناخته می شوند. دروس ها 3% نفوس سوریه را تشکیل می دهند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از احزاب سیاسی کشورش خواست که از غرور دست بردارند و هرچه زودتر یک حکومت را تشکیل بدهند. اردوغان در یک صحبت تلویزیونی امروز هشدار داد در مورد کسانی که ترکیه را به سمت نارامی سوق می دهند تاریخ قضاوت خواهد کرد. حزب عدالت و ترقی اردوغان در انتخابات 7 جون از سال 2002 به بعد اولین بار اکثریت را در پارلمان از دست داد، اما تا حال هیچ حزب دیگری حاضر نشده است که با حزب اردوغان حکومت ائتلافی را تشکیل بدهد. صدر اعظم استرالیا تونی ابوت از کشورهای آسیا پاسیفیک خواسته که بر علیه گروه‌های جهادیست مبارزه کنند، زیرا به گفته او این پدیده بزرگترین تهدید به امنیت منطقه می باشد. در سخنرانی به یک کنفرانس در سیدنی که در آن جلوگیری تبلیغات تروریستان بررسی می شود، آقای ابوت امروز گفت داعش یک طرز فکر مرده است ولی برای خود اهداف جهانی را تعیین کرده. در جلسه سیدنی که وزرای 25 کشور و مسئولان گوگل، فیسبوک، تویتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی در آن اشتراک داشتند، صدر اعظم استرالیا اظهار داشت شما با افراد مانند پیروان داعش صحبت کرده نمی توانید و یگانه راه برخورد با آنها جنگ است. استرالیا می گوید که همکنون بیش از 100 تبعه این کشور در عراق و سوریه می جنگند. روسیه میگوید کدام فعالیت غیر معمول نظامی را آغاز نکرده و از واشنگتن خواست که پیمان نظارت بر سلاح را که در دوران جنگ سرد ترتیب شده بود رعایت کند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه که امروز به نشر رسید هشدار داده می شود که جابجا شدن راکت های آمریکایی در نزدیکی سرحدات روسیه سبب از بین رفتن کامل این پیمان خواهد شد. روسیه همچنان آمریکا را متهم ساخت که کیف را تشویق می کند بحران در شرق اوکراین را ادامه بدهد. در اینجا جدایی طلبان طرفدار روسیه با قوای حکومت اوکراین در جنگ می باشند. روسیه بعد از آن در این مورد صحبت میکند که وزارت خارجه آمریکا روسیه را به تخطی از اصول پیمانهای تسلیحاتی متهم ساخت. در اوایل ماه جاری مقامات وزارت دفاع آمریکا گفته بودند که در جواب تخطی پیمان تسلیحاتی از سوی روسیه راکت‌های زمین به هوا را در اروپا جابجا میکنند. و رئیس بانک مرکزی آلمان هشدار داده است که مشکلات اقتصادی یونان هر روز بیشتر می شود، زیرا آتن و حامیان اروپاییان اصول به دست آوردن ضمانت های بانکی را مشکل ساختند. ینس وایدمن در یک سمینار سرمایه گذاری در لندن گفت برای کمک به یونان از میراث وجود دارد ولی وقت از دست می رود. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 18، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 12، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 19، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 26، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 26، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 13، آسمان قسمن ابری.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید زمان آن فرا رسیده که حکومت افغانستان به تعهداتش در مورد مبارزه علیه فساد عمل کند. در حالی که چنین شکایات در مورد پلیس محلی وجود دارند،
یک قمندان مسلح غیر مسئول 4 ماه قبل یک دختر را از خانه پدرش به زور کشیده و با خود برده.
وزارت داخلی افغانستان نظر دیگری دارد.
در بعض نقاط کم هم مشکلات است، ولی بیشتر یک جایی که به مقرد پولیس محلی هم از اجتماع است، جرم همزاده اجتماع است، هم من به اجتماع که انسان ها زندگی کنم جرم صورت میگیره.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از افزایش نامنی ها در شمال کشور نگرانی دارند.
جبهات مخالفین بسیار وسیع شده، تعداد نیروهای ما کم است، نمیتونه در کل جا رسیدگی بکنه و یگانه راه حلش خیزش های مردمی است.
برنامه های هفتوار سپورتی و آشیانه را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت، با ما باشین. با سلام مجدد، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. نماینده اتحادیه اروپا بر افغانستان گفته که حکومت افغانستان باید در برابر فساد اداری با جدیت مبارزه کنه. مایکل ملبن امروز در کنفرانس مبارزه علیه فساد اداری در کابل گفت که هرچند رهبرای حکومت افغانستان گفتن که اراده سیاسی برای مبارزه علیه فساد اداری وجود داره، اما حال زمانی از او فرا رسیده که به اتحادات خود عمل کنن. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید این اتحادیه به خاطر مبارزه با فساد پولهای زیادی را در این کشور به مصرف رسانیده، اما اگر کمک‌هایشان با خطر روبرو گردد آنها این کمک‌ها را کاهش می‌دهند. فرانس مایکل ملبن در حاشیه کنفرانس خبری تحت نام راه‌های مبارزه با فساد اداری به رادیو آزادی گفت مقامات افغان باید از حد تعهد بگذرند و به خاطر مبارزه با فساد عملاً کار کنند.
اینجا فساد اداری مشکلات زیادی را به بار آورده است. حکومت به خاطر مبارزه علیه فساد در حد شعار صحبت‌های خوبی می‌کند و اداره خوب نشان می‌دهد، اما حالا زمان آن فرا رسیده که از تعهد بگذرند و عملاً مبارزه علیه فساد نمایند. ما هم می‌توانیم که برنامه‌های تنبیهی خود را تطبیق نماییم. اگر کمک‌های ما با خطر مواجه گردد، در نتیجه این کمک‌های ما کم می‌شود.
آقای ملبن گفت حکومت فعلی به جای مقصر دانستن مقامات پیشین باید دست به کار شوند و در این راستا عملاً کار نمایند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال حکومت این کشور را به خاطر مبارزه عملی با فساد تشویق می‌کند که در بسیاری موارد برخی خارجی‌ها نیز در افغانستان بد دست داشتن در فسادهای گسترده متهم شدند. قضیه کابل بانک، قراردادهای تل وزارت دفاع و برخی قضایای دیگر از دوسیه‌های بزرگ فساد اداری شمرده می‌شود که به دستور رئیس جمهور غنی باید بررسی گردد، اما گفته می‌شود تا کنون نتیجه لازم در پی نداشته است. از سوی هم احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور و حکومت داری خوب میگوید که ضعف در ادارات زمینه فساد گسترده را فراهم کرده و اکنون هم ادامه دارد. آقای مسعود همچنان گفت دلیل اصلی فساد سیاسی شدن کرسی های دولتی و ضعف در ادارات قضایی می باشد.
فساد اداری در کشور ما یک مشکل است که همه ملت ما رنج می برد. بسیاری پول هایی که آمد داخل افغانستان به خاطر سرک سازی، به خاطر شفاخانه، به خاطر کلینیک سازی، اگر یک قسمتش مصرف شد در همین راسته ها، یک قسمت دیگه‌ش متاسفانه مامورین خدمات ملکی ما حیف و میل کردن و خود سیاسی ساختن اداره سبب ازی شد که فساد بسیار بزرگ اداری در کشور به وجود بیاید، حتی در شرایط فعلی.
آقای مسعود همچنان گفت مقامات افغان می خواهند که با فساد مبارزه نمایند، اما او تاکید می کند که باید این مبارزات در تمام ادارات عملی گردد. احمد ضیا مسعود در برخی حالات خارجی ها را در فساد و مشکلات مقصر دانسته گفت عدم روشن بودن حسابات خارجی ها زمینه فساد گسترده را در کشور فراهم ساخته است.
بیانات نماینده خاص اتحادیه اروپا بر افغانستان در مورد مبارزه حکومت افغانستان علیه فساد در حال ایراد شده که سیگار اخیراً گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان کارهای میکنه. جان سوبکو، مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، این موضوع را ابراز داشته. تحلیلگرا به این باور هستند که اگر تلاش های حکومت وحدت ملی به سمت درست روان شود، توجه و کمک مالی جهانی جلب خواهد شد. تلاش های حکومت وحدت ملی افغانستان در مقایسه با اداره گذشته در این کشور مبارزه با فساد اداری را بهتر دانسته. البته تلاش ها در بخش مبارزه علیه فساد اداری بهتر خوانده شده از سوی سیگار. رادیو آزادی. شنونده عزیز، بر اساس تازه‌ترین خبری که به دست ما رسید، گفته شده چندین طفل در ولسوالی شکی ولایت بدخشان مسموم شدند. فوزیه کوفی، یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان، در این مورد بر رادیو آزادی معلومات داده. آواز خانم کوفی را با هم میشنویم.
حداقل در یک مکتب که منطقه جارف، مکتب لیسه جارف است، تعداد شاگردان مسموم شده 80 تن است و به این شکل در منطقه زنگریا هم شاگردان مسموم شده، ولی به دلیل نبود شبکه های مخابراتی و فاصله را هنوز آمار دقیقشان معلوم نیست. منتها متاسفانه در این منطقه یعنی مکاتب زیاد و شاگردان زیادی هستند که میگن با قول مردم محل که مسموم شدند.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که در مورد مسموم شدن ده ها طفل در یکی از مناطق بدخشان به ما معلومات داد. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در جریان برنامه های آینده رادیو آزادی حتما در مورد همین موضوع مسموم شدن اطفال در بدخشان به شما گزارش های دقیق تر خواد داشتیم. حتما با ما باشین. حال میپردازیم به ادامه گزارش ها. برخی از شرکت کننده های نشست سال در دبی گفتند که در این گفتگوها با نماینده های طالبان در مورد دریافت راه های رسیدن به ختم جنگ و رسیدن به سال در افغانستان تمرکز شد. قطب‌الدین هلال، یک تن از شرکت کننده های این نشست، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که چنین نشست ها بتانه زمینه را برای نشست های رسمی بین حکومت و مخالفین مسلح فراهم بسازه. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته که برگزاری نشست های غیر رسمی بدون شرکت نماینده های حکومت و شورای عالی صلح به حد موثر نیست که بتانه به بحران جاری در کشور پایان بده. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
شرکت کنندگان نشست غیر رسمی صلح در دبی تاکید میکنند که در این نشست کدام فیصله صورت نگرفت، اما نمایندگان طالبان مسلح نسبت به تامین صلح در افغانستان خوشبین بودند. قطب‌الدین هلال، یک تن از شرکت کنندگان این نشست، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در این نشست نماینده های طالبان از قطر شرکت کرده بودند و بیشتر روی تامین صلح در افغانستان صحبت کردید.
اصلا یک نشست غیر رسمی و یک تفاهم بود. کلا نقاط بود که در دور صلح می شرفید که به کشور چه قسم جلوگیری از خونریزی صورت بگیره و شیره های جستجو شوه که افغان ها به صلح و ثبات برسن و همه از جنگ خسته هستن و دنی نقطه همه مذاکرات متمرکز بوده.
با گفته آقای هلال، این نشست غیر رسمی با تاریخ 6 و 7 ماه جاری میلادی در دبی برگزار گردید، اما در آن نماینده رسمی از جانب حکومت افغانستان حضور نداشت. وی میگوید در این نشست از کابل سید اسحاق گیلانی، وحیدالله شهرانی، انوار الله قحدی، قیوم کوچی، عطاءالرحمن سلیم، میرویس یاسینی، آقای امراه و از جانب طالبان 5 تن به شمول مولوی شهاب الدین دلاور و شیخ سید رسول شرکت داشتند. پیش از این از برگزاری نشست های غیر رسمی دیگر میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در قطر، ناروی و چین نیز خبر داده شده است. گزارش ها می رسانند که در برخی این نشست ها شماری از زنان نیز از افغانستان اشتراک داشتند. در این حال عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان، به این باور است که برگزاری چنین نشست ها بدون حضور داشت نماینده های رسمی حکومت و یا شورای عالی صلح مؤثریت زیاد ندارد. وی میگوید موقف شورای عالی صلح در خصوص نشست هایی که در خارج از کشور صورت میگیرد این است: تا زمانی که نماینده رسمی حکومت و یا شورای عالی صلح حضور نداشته باشد، ما باور نداریم که این گونه نشست ها نتیجه ای داشته باشد. هرچند نشست هایی که میان افغان ها صورت میگیرد یک چیز تفاهم به دست می آید و خالی از مفاد نیست، اما به اندازه سودمند نیست که به بحران جاری در کشور نقطه پایان بگذارد. سرپرست این شورا میگوید تلاش ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم جریان دارد تا مذاکرات به گونه رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح آغاز گردد. برخی از کارشناسان افغان با آنکه برگزاری نشست های غیر رسمی را برای تبادله نظریات میان دو طرف مفید میدانند، اما میگویند این کار به نحوی حکومت افغانستان را به انزوا میکشاند. آنها نیز تاکید میکنند که راه حل مشکلات افغانستان تنها آغاز مذاکرات رسمی صلح میان دو طرف بوده و این مسئله میتواند کشور را به صلح و ثبات دائمی برساند.
در این حال شنونده عزیز، برخی از احزاب سیاسی در افغانستان کارکردهای شورای عالی صلح مورد انتقاد قرار داده و غیر مؤثر خواندند. حزب کار و توسعه امروز نشسته در کابل گفت که شورای عالی صلح افغانستان در چند سال گذشته دستاورد در مسئله صلح نداشته. در این حال مقامات شورای عالی صلح افغانستان گفتند که تلاش های اونا در گذشته بی اثر نبوده و دستاوردهایی هم داشتند. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر.
هرچند در گذشته نیز انتقادات بر عدم مؤثریت فعالیت‌های شورای عالی صلح افغانستان وجود داشته، اما اکنون حزب کار و توسعه افغانستان موجودیت و فعالیت این شورا را غیر ضروری می‌خواند. اعضای این حزب روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که شورای عالی صلح در جریان چند سال گذشته نتوانسته موقف مشخص را در برابر مخالفین مصالح دولت اختیار کند. فاطمه نعیمی یک عضو این حزب گفت که تلاش‌های شورای عالی صلح جهت انجام مذاکرات با طالبان و تأمین صلح و ثبات در کشور بی نتیجه بوده است. او افزود که بودجه‌ای که برای شورای عالی صلح افغانستان اختصاص داده شده به هدر می رود.
ما حساسیت داریم در رابطه با پروسه صلح، به خاطر از اینکه هیچ وقت شفاف نبوده و نخواهد بود. بودجه‌ای که در راستای پروسه شورای عالی صلح مطرح میشه، لطفاً این را به ارگان‌های امنیتی نظامی افغانستان اختصاص بدن که مبارزه کنن اگر واقعاً راست میگن.
شورای عالی صلح افغانستان در سال 2010 میلادی به فعالیت آغاز کرد. این شورا 68 عضو دارد که 8 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اعضای این شورا می‌گویند که این شورا برای آغاز رسمی مذاکرات صلح با مخالفان مصالح دولت تلاش‌های جدی را انجام داده است، اما تحلیلگران می‌گویند که این شورا در این راستا دستاورد ندارد. فاطمه نعیمی عضو حزب کار و توسعه نیز میگوید که مخالفین مصالح دولت به صلح تمایل نداشتند و همواره در پی انجام فعالیت‌های تخریبی در افغانستان هستند. به گفته وی حکومت افغانستان باید به جای تلاش‌های بی‌نتیجه صلح نیروهای افغان را تقویت کرده و مخالفان مصالح دولت را سرکوب کند. اما شورای عالی صلح افغانستان با رد این اظهارات میگوید که راه حل مشکلات کنونی در کشور انجام گفتگوها با مخالفان مصالح دولت میباشد، نه ادامه جنگ.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، در اواخر شکایات جدی از فعالیت‌های پلیس محلی ابراز شده، ولی معاون وزیر داخلی افغانستان گفته که فعالیت پلیس محلی در مبارزه علیه طالبان مؤثر است. به گفته جنرال ایوب سالنگی، پلیس محلی در چند سال گذشته به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد کردند، اما آقای سالنگی ایجاد مشکلات از سوی پلیس محلی را بر باشنده‌های همین مناطقی که این پلیس محلی در اونجا فعالیت دارن رد نکرده. قبل از این گروه بین المللی بحران در یک گزارش گفت که تجربه فعالیت پلیس محلی یا گروه های مستقل مشابه به این نیروها در افغانستان یک اشتباه بسیار تأسف آور است. مقیم نایب جزئیات دارم.
معاون وزیر امور داخلی افغانستان میگوید فعالیت پلیس محلی در اکثر نقاط افغانستان نتایج خوبی داده و باید فراموش نشود که دشمنان علیه این نیروی مردمی نیز تبلیغات سو میکنند. جنرال ایوب سالنگی که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت پلیس محلی بخشی از اجتماع افغانستان بوده و از اینکه اکثریت آنها تعلیم یافته نیستند طبعا بعضی اوقات مرتکب جرم میشوند.
جرم امزاده اجتماع صد من به اجتماع انسان ها زندگی کنم جرم صورت میگیره، ولی مخالفین به خاطر از اینکه پلیس محلی را خواسته باشند و انظار مردم ذهن خراب بدن تبلیغات سو میگیرند. در اکثر مناطق افغانستان ما از پلیس محلی نتایج بسیار خوب و مثبت به دست آوردیم.
جنرال سالنگی گفت نمیتوان همه افراد پلیس محلی را به بدرفتاری و تخطی محکوم کرد و یفزود هر عضو پلیس ملی، پلیس سرحدی، نظم عامه و یا پلیس محلی که مرتکب جرم می شود وزارت امور داخلی افغانستان جز مکلفت های خود می داند که آنها را به پنجه قانون بسپارد. امریکا معاش ماوار پلیس محلی را از برنامه 120 میلیون دلاری کمک به پلیس ملی افغانستان می‌پردازد و این افراد که بهتر است شبه نظامیان طرفدار به حکومت نامیده شوند تحت رهبری نیروهای امنیتی افغان در مناطق دوردست و خطرناک با مخالفین حکومت افغانستان در نبردند. نیروهای خاص ماربوی امریکا 5 سال قبل به جلب و جذب پلیس محلی آغاز کرد و بر اساس برنامه ترتیب شده به این افراد تنها 3 هفته آموزش نظامی داده می شود و به هر یک از این افراد 1 تفنگ و به هر گروه 6 نفری آنها 1 ماشیندار داده می شود. به نوشته اسوشیتد پرس، این افراد وظیفه دارند تا در منطقه خود از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند. مسئولیت دیگر پلیس محلی جلوگیری از نفوذ طالبان در محلاتی هستند که آنها وظیفه اجرا میکنند. اما آنها با استفاده از این صلاحیت‌هایشان دست به کارهای ناشایسته هم میزنند. یک باشنده ولسوالی اندخوی که نخواست نام خود را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کند میگوید طالبان در منطقه آنها اصلا در برابر نیروهای دولتی نمی جنگند، بلکه آنها در برابر پلیس محلی می جنگند و می خواهند که آنها را از بین ببرند. تعدادی از مردمانی که پلیس محلی در منطقه شان فعالند در تلفن پیامگیر رادیو آزادی میگویند
ما درویش از ولسوالی خاص روزگان از کرای خواجه من برادر گل فرمی مردم که پلیس محلی مردم هزار میته، 1/100,000 میته، چند نفر به طالب تسلیم شده پدرش میخواد خدا رحمون جدیه بجه میکشه.
من یکی از باشنده های ولایت پوهیا ولسوالی بلچراغ قریه خرچی هستم. ما اینجا 5,000 خانه است، برای این قمندان سالارها خرامت میپردازیم بعد زندگی میکنیم.
اجازه هستم از قریه پایستار تیوره ولایت غور. یک قمندان مسلح غیر مسئول 4 ماه قبل یک دختر را از خانه پدرش به زور کشیده و با خود برده.
گفته می شود که حکومت افغانستان در مورد موجودیت این افراد نظر خوبی دارد، اما آیا همه افرادی که به حیث پلیس محلی در جمع نیروهای امنیتی افغان فعالیت می کنند عملا در وظیفه هستند؟ سوالی است که از جنرال ایوب سالنگی معاون وزیر امور داخله پرسیده شد. او در پاسخ گفت
ما اگر ارزیابی دقیق داریم پلیس محلی در قریه محلات و بعض نقاط در پوسته های قریجاتشان هستند. در این راستا ما و جامعه بین المللی یک جا کار میکنیم و میشه تحت پوشش و نظارت ماست، ولی پلیس هایی که شهید میشه، پلیس هایی که بنا به دلایل عوامل باید وظایف دیگه میرند و قراردادشان فسخ میشه، یکی از عوامل روتین است که تقریبا ما در رابطه با جذب زونا توجه میکنیم.
ریاست امنیت ملی بر اساس طرز عملی که امریکا به آنها داده در نظر دارد که شماری از این افراد را در 7 ولایت افغانستان به 5,000 نفر افزایش دهد و حکومت افغانستان تا سال 2018 میلادی 15,000 نفر را در چوکات این نیروی امنیتی جذب خواهد کرد.
در حالی که شکایات زیاد از فعالیت پلیس محلی و از ظلم و خودسری های اونا وجود داره، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از پیشنهاد برای ایجاد یک نیروی وسیع مردمی در افغانستان مخصوصا مناطق شمال کشور سخن گفته. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با همکار مقیم نایب روی فعالیت و تجهیز پلیس محلی تاکید کرده و چنین گفت:
مجهز ساختن یا تجهیز نیروهای مردمی در چارچوب نیروهای امنیتی کشور یکی از پیشنهادات جناب معاون سید اول ریاست جمهوری به شورای امنیت و ریاست جمهوری یعنی بوده که عده‌ای از مردم که البته قابل باور هستند، برشان اعتماد میشه، باید تجهیز شوند تا جلو بدامنی در مناطق مختلف کشور گرفته شود، که هنوز هم در حد پیشنهاد باقی مانده و هنوز تطبیق نشده.
یعنی امی پیشنهاد که معاون صاحب رئیس جمهور ارائه کردن چه قسم میتونن تشخیص بدن که یک نفری که فرزند از مردم عادی است، اینا واقعا وفادار به دولت است و میتونه که در تامین امنیت نیروهای امنیتی را کمک کنه در یک محل؟
بالای ساختار از تحقیقات و کار بسیار زیاد صورت گرفته که بالای جزئیاتش از لحاظ امنیتی من نمیتونم زیاد بحث بکنم، ولی همه قدر گفتم میتونم که این نیروها از میان مردم و با صلاحیت و اختیار مردم انتخاب خواهند شد تا بر مردم منطقه و محل مفید و مهم واقع شوند.
فیضی صاحب، یک سوال دیگه اتو مطرح میشه که کسایی را که معاون صاحب رئیس جمهور پیشنهاد میکنن با می فعلا پلیس محلی که فعلا فعالیت داره در جنب نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان چی تفاوت داره؟ یعنی پیشنهاد از اینا با اونا چی تفاوت داره؟
تعداد پلیس محلی در حد گسترده فعلا در افغانستان نیست که بتوانند در تمام منطقه افغانستان یا از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنند. در تامین سایر نیروهای امنیتی خصوصا در شمال افغانستان ما نیروهای زیاد مردمی را نداشتیم. فقط میتوانم بگویم که شاید در هر 2-3 ولایت 200 نفر یا 300 نفر فعالیت داشته باشه که او بسنده نیست در شرایط کنونی افغانستان. به اون خاطر تعداد از یا پیشنهاد خواهد شد که افزایش پیدا کنه تا بتونه بر مردم مفید واقع شود.
سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم بود. شنونده عزیز، ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم سید سمیع باز با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نماینده اتحاد اروپا در افغانستان میگوید که حکومت این کشور باید در برابر فساد اداری با جدیت مبارزه کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مذاکرات رسمی صلح باید هر چه زودتر آغاز گردد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان و مخالفین مسلح باید تلاش نمایند تا زمینه گفتگوهای رو در رو میانشان را فراهم نمایند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که حکومت این کشور توانایی مبارزه علیه مواد مخدر را به تنهایی ندارد و نیاز است در این راستا همکاری به سطح منطقه صورت بگیرد. ریاست عمومی امنیت ملی از کشف 10 کیلوگرم مواد انفجاری و چندین میل سلاد در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. مقامات پاکستانی می‌گویند که افراد مسلح موتورسیکلت سوار 4 کارمند پلیس را در بلوچستان هدف تیر قرار داده و کشتند. در نتیجه یک انفجار انتحاری علیه موتور یک قمندان پلیس در شهر پشاور 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. فعالان سوریه میگویند حداقل 20 عضو گروه اقلیت مذهبی دروز توسط جبهه النصره که یک گروه مربوط به القاعده میباشد کشته شدند. و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از احزاب سیاسی کشورش خواست که از غرور دست بردارند و هر چه زودتر یک حکومت را تشکیل بدهند.
تفصیلی خبرها را میتونین از صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوین. ولی حال خبرهای سپورتی.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. بازی ساعت 8 شام به وقت کابل و مشهد در استادیوم ورزشی سامن آغاز خواهد شد. علی اسکر لعلی کمک مربی تیم ملی افغانستان میگوید ملی پوشان کشور امروز بیشتر تهاجمی بازی می کنند. وی سوریه را یکی از تیم‌های نیرومند در گروه ای این مسابقات عنوان کرد. انتظار می‌رود این بازی در حضور 18,000 تن از هواداران تیم ملی فوتبال افغانستان برگزار شود. در بازی‌های مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه، تیم افغانستان در 3 مسابقه بعدی با سنگاپور، کامبودیا و ژاپن وارد میدان خواهد شد. قرار است فردا مسابقات نیمه نهایی کرکت تحت نام جام الکوزای فردا در کابل آغاز شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم‌هایی که از میان 10 تیم ولایت کشور به این مسابقات را پیدا کردند، تیم‌های ولایت کابل، پکتیا و ننگرهار می‌باشند. او افزود که این مسابقات از سوی فدراسیون کرکت بورد افغانستان برگزار می شود که هدف از برگزاری این رقابت ها رشد کرکت در سطح ولایات و تشویق جوانان به این رشته ورزشی می باشد. و رقابت های ساحلی لیگ برتر فوتبال کابل امروز با پیروزی تیم سیریقی پایان یافت. مسئولین کمیته ساحلی فوتبال میگویند که این رقابت ها به اشتراک 8 تیم کابل مدت 2 هفته ادامه داشت. روح الله رستگار مسئول این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی می باشد. در این حال بازیکنان میگویند که مشکلات ناشی از نبود مکان بازی اکنون حل نشده است. در رقابت های ساحلی فوتبال بازی نهایی میان تیم های صدیقی و قرن 21 برگزار شد که تیم صدیقی 3-2 قهرمانی را از آن خود کرد.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان دلیل افزایش ناامنی ها در شمال کشور تلاش بر ناامن ساختن کشورهای آسیای میانه می خوانند. اونا میگن که تلاش ها به هدف ناامن ساختن کشورهای آسیای میانه از سوی برخی از کشورها و حلقات استخباراتی صورت می گیره. شماری از باشنده های ولایت های شمال افغانستان هم میگن که از نامنی ها به سطو آمدن و حتی آماده به خیزش های مردمی هستند. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که در حال حاضر هیچ مورد نگرانی در رابطه با وضعیت امنیتی ولایات شمال کشور وجود نداره. اما وزارت دفاع افغانستان با پذیرفتن برخی از مشکلات ایر تایید میکنه که جنگ استخباراتی در افغانستان جریان داره. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه های بعدی میشنوین. ولی حال گزارش از مسائل بین المللی و جنجال های هسته‌ای ایران، مقامات ایرانی تلاش ها به هدف مذاکرات هسته‌ای ایران، تلاش های بین المللی به هدف پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران جریان داره. غرب تلاش داره ایران تشویق به متوقف ساختن برنامه هسته‌ایش در بدل کاهش تحریمات بین المللی کنه، ولی ایران تاکید داره که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. جزئیات این موضوع را از همکارم سلطان محمد سرور مشنویم.
در حالی که از ضرب العجل رسیدن به یک توافق نهایی اتمی میان ایران و غرب فقط چند هفته باقی مانده، یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه هشدار داد که مرحله اخیر مذاکرات برای مهار کردن برنامه اتمی ایران بسیار دشوار خواهد بود. قرار است این توافق که از سالیان متمادی برای آن تلاش شده و اسرائیل سخت مخالف آن می باشد، برنامه اتمی ایران را محدود و تعذیرات بین المللی بر این کشور را دور سازد. اسرائیل می گوید هر گونه توافقی که به میان آید شک دارد که اهداف ایران را محدود سازد. این مقام آمریکایی که از وی نام گرفته نشده، به خبرگزاری فرانسه گفته است که طوری که پس از توافق مقدماتی لوزان پیش بینی داشتیم، مرحله آینده این پروسه بسیار دشوار خواهد بود، چون درباره تفصیلات صحبت خواهد شد. طبق ضرب العجل پذیرفته شده، باید مذاکره کنندگان ایران و 6 کشور بزرگ جهان، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان تا پایان ماه جاری به یک توافق اتمی همه‌جانبه دست یابند. تهران و واشنگتن در گفتگوی اخیر خود در ژنو نتوانستند اختلافات خود به خصوص در مورد تفتیش تأسیسات اتمی ایران را دور سازند. مسائل دشوار دیگری چون ابعاد نظامی محتمل برنامه اتمی ایران و تقاضای تفتیش پایگاه‌های نظامی این کشور توسط ملل متحد نیز هنوز لایان حل مانده است. یوکیا امانو، مدیر عمومی سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت که اگر تهران توافقات اخیر در لوزان را عملی سازد، مسائل مربوط به ابعاد محتمل نظامی برنامه اتمی ایران حل خواهد شد.
من مطمئن هستم که اگر ایران اقدامات اعلامیه لوزان را تطبیق می کند، مسائل ابعاد نظامی محتمل امکان دارد در مدت زمان مناسب مشخص و واضح ساخته شوند. ایران اصرار می ورزد که برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند، ولی کشورهای غربی بیم دارند که امکان دارد تهران در عقب این برنامه خود برای ساختن اسلحه اتمی و یا کسب توانایی ساختن چنین اسلحه تلاش کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
حال هم شما را به جهان ارتباط می دهیم. بانک جهانی به کشورهای در حال پیشرفت هشدار داده که در چند ماه آینده اقتصاد ضعیف‌تر تجربه خواهد کردند. بانک جهانی دلیل این مشکل بانک مرکزی آمریکا خوانده که قرار است میزان سود خود افزایش بده. افزایش میزان سود از سوی بانک مرکزی آمریکا کشورهای قرضدار به پرداخت بیشتر سود مجبور ساخته و همچنان میزان سرمایه گذاری را کاهش میده. فرشته نگاه جزئیات دارم.
بانک جهانی به کشورهای در حال رشد هشدار داده است که نوسانات اقتصادی در چند ماه آینده مسیر پیشرفت اقتصادی آنها را با مشکلات روبرو خواهد ساخت. بانک جهانی روز چهارشنبه به کشورهای آسیای مرکزی تا آفریقا هشدار داد که تمامی کشورهای در حال توسعه در آینده اقتصاد ضعیف‌تر را تجربه خواهند کرد. به گفته کشویک باسو، یک اقتصاددان بانک جهانی، دلیل این مشکل تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده می باشد که قرار است در ماه‌های آینده میزان سود خود را افزایش داد. میزان سود پایین بانک مرکزی آمریکا از سال 2000 میلادی به این سو زمینه سرمایه گذاری را در سراسر جهان به خصوص در کشورهایی که اقتصادشان در حال رشد است از ترکیه تا آفریقای جنوبی بیشتر ساخته بود. اما افزایش میزان سود این بانک در ماه‌های آینده کشورهای قرضدار را مجبور به پرداخت بیشتر سود خواهد کرد و به این ترتیب این کشورها جرأت سرمایه گذاری بیشتر را نخواهند داشت. علاوه بر این افزایش میزان سود از سوی بانک فدرال آمریکا همچنان میتواند اسعار خارجی را در برابر دلار زیر فشار قرار دهد. بانک جهانی از بانک فدرال آمریکا خواسته است تا افزایش میزان سودش را تا سال آینده به تعویق بیندازد. رئیس وجوه بین المللی کریستین لاگارد میگوید افزایش میزان سود را میتوان به تعویق انداخت زیرا نشانه هایی وجود دارد که بر اساس آن ممکن عد اوسط معاشات در آمریکا افزایش بیابد. از سوی دیگر کاشویک باسو اقتصاددان بانک جهانی بدین باور است که اگر افزایش میزان سود از سوی بانک مرکزی آمریکا معطل شود برای اقتصاد جهانی بهتر خواهد بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
ساعت 5:40 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که چرا در اواخر شمال کشور ناامن شده؟ در گذشته ما که در مرکز خبر هستیم از مناطق جنوبی کشور به شما هر روز خبر میدادیم که حالات امنیتی خراب است، در حالی که در ولایت شمالی کشور آرام آرامی بود. ولی حال گزارش های مختلف از ولایت شمالی کشور به شما میدیم که وضعیت امنیتی در این ولایات خراب شده. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان دلیل افزایش ناامنی ها در شمال کشور تلاش بر ناامن ساختن کشورهای آسیای میانه میخوانند. اونا میگن که تلاش ها به این هدف از سوی برخی از کشورها و حلقات استخباراتی صورت میگیرن. شمار از باشنده های ولایات شمال افغانستان هم میگن که از ناامنی ها به سطو آمدن و حتی آماده خیزش های مردمی هستن. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که در حال حاضر هیچ مورد نگرانی در رابطه با وضعیت امنیتی ولایت شمال کشور وجود نداره. اما وزارت دفاع افغانستان با پذیرفتن مشکلات ایر تایید میکنه که جنگ استخباراتی در افغانستان جریان داره. سحر لیوال جزئیات داره.
افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان و کم توجهی حکومت گمان ها را بر تغییر جغرافیای جنگ و عوامل خارجی با اهداف منطقه‌ای معطوف ساخته است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند عامل اصلی افزایش ناامنی ها در شمال این کشور رقابت میان کشورهای بزرگ جهان است. عبدالودود پیمان نماینده مردم ولایت قندوز در ولسی جرگه افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قدرت های بزرگ جهان به شکل نیابتی در ولایت قندوز در حال جنگ هستند.
عامل اصلیش خارجی هستند که قضیه اوکراین به سرحدات روسیه آوردن در دامنهای جنوب آسیا یا آسیای میانه. به خاطر از اینکه رقابت بین آمریکا و روسیه در اوکراین جنگ شدید ساخته و تعداد مردم ساده لوح را با آدرس دین به اینجا روان میکنند. مردم انسان که آگاهی سیاسی ندارند، اینا ابزار دست دشمن قرار گرفتن. جنگ بین دو قدرت است که به شکل نیابتی در قندوز آغاز شده.
در بیشتر از 3 ماه گذشته ولایت های سمت شمال افغانستان شاهد ناامنی و درگیری های شدید بوده است. از ورود هزاران جنگجو که گفته می شود بیشترشان اتباعی افغانستان نیستند و ولایت های شمالی گزارش داده شده است. در ماه های اخیر پس از حمله بر ولایت بدخشان، ولایت های قندوز، بغلان، سرپل و برخی ولایت دیگر نیز مورد حملات مخالفان مسلح قرار گرفت. گفته می شود در این جریان تلفات زیاد بر مخالفان مسلح و همچنان نیروهای امنیتی افغان و مردم وارد گردیده است. برخی از باشنده های ولایت های سمت شمال افغانستان می گویند که در حال حاضر هیچ گونه امنیت و مسئولیت ندارند. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت از افزایش ناامنی ها به سطو آمدند و در صورت حمایت حکومت باشنده های این ولایت حاضر به خیزش های مردمی اند.
کل مردم به این نتیجه رسیده، جبهات مخالفین بسیار وسیع شده.
شده، تعداد نیروهای ما کم است، نمیتونه در کل جا رسیدگی بکنه و یگانه راه حلش خیزش های مردمی است که مخالفین را سرکوب بکنه و امنیت بر بگردانه. یعنی کل مردم آمادگی را داره، وقت متاسفانه حکومت حرکتش در یک قسمتی که خیزش ها را خوبتر حمایت بکنه، یعنی کند است، ضعیف است.
گزارش ها از ادامه جنگ در شماری از ولایت های شمال افغانستان وجود دارد و همزمان با آن برخی از مسئولان دولتی نسبت به سقوط برخی مناطق ولایت های شمالی این کشور به دست مخالفان مسلح هشدار دادند. اما واکنش متناسب با افزایش ناامنی ها سوی حکومت وجود داشته است. وزارت داخله افغانستان میگوید در حال حاضر هیچ مورد نگرانی در رابطه با وضعیت امنیتی ولایت های سمت شمال وجود ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت به هدف پاسخگویی به تهدیدات و سرکوب مخالفان مسلح نیروهای امنیتی افغان به قدر کافی در مناطق مورد نیاز جابجا شده اند.
تمرکز اساسی برنامه ها میست تا از بین بردن تروریست ها و یک مناطق از وجود این تروریست ها تشکیل میشه. برنامه های نظامی و امنیتی حکومت ادامه خواهد داشت. ما در حال حاضر با هیچ نوع مشکل روبرو نیستیم از نقطه نظر اکمالات خود و رساندن قوا به ساعات مختلف. همین تحرک و ابتکار عمل نیروهای امنیتی افغانستان دارند و شریک ساختن معلومات از طرف مردم بیشتر و بیشتر کمک خواهند کرد که این تهدیدات از بین ببریم.
از سوی هم تحلیلگران امور سیاسی میگویند که انتقال ناامنی ها از جنوب به شمال افغانستان از اهداف بزرگ استخبارات بین المللی و منطقه بوده است. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید با ایجاد هماهنگی کامل نگذارد تا آینده مردم این کشور با تطبیق این گونه پلان ها با تهدید مواجه گردد.
اینها توانستن او افراد مسلحی را که در وزیرستان جنوبی در وزیرستان شمالی بودند و شمال افغانستان انتقال بدن، اما بعد از این مسئولیت به ما میآید و به دولت افغانستان میآید یک هماهنگی بسیار تنگاتنگ داشته باشیم تا نگذاریم که این پلان های خائنانه ادارات استخبارات خارجی در افغانستان به تطبیق گذاشته شود و بالاخره تمام خواسته ها و آینده مردم افغانستان را تهدید بکنه.
پیش از این یک مقام ارشد امنیتی افغانستان گفته است که گروه تروریستی دولت اسلامی معروف به داعش می‌خواهد فعالیت‌هایش را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های این کشور گسترش دهد. برخی تحلیلگران گفتند که ناامنی‌های آسیای میانه به معنی ناامن ساختن روسیه است و باور آنان با توجه به نزدیکی شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه، ناامنی شمال افغانستان را میتوان از اهداف کشورهای بزرگ در برابر روسیه خواند. آنان میگویند مناسب‌ترین راه تدارکات مخالفان روسیه از پاکستان و افغانستان به سوی آسیای میانه است. این در حال است که نگرانی ها از سوی روسیه و تاجکستان در رابطه به افزایش ناامنی های شمال افغانستان ابراز شده است. وزیر خارجه روسیه گفته با افزایش بی‌ثباتی ها در افغانستان امنیت کشورهای آسیای میانه نیز برهم می خورد. در این حال وزارت دفاع افغانستان نیز میپذیرد که در افغانستان جنگ استخباراتی جریان دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات وجود دارد و در حال حاضر برخی ولسوالی ها در کشور ناآرامند. اما وی گفت که قوای مسلح افغانستان توانایی کامل انجام عملیات در هر ساحه را دارد.
مشکلات خوب موجود است. در وطن جنگ استخباراتی است. این را کس چشم پوشی کردن نمیتونم. مشکلات موجود است. بعضی ولسوالی ها نارام است. مگر مهمی است که قوای مسلح افغانستان بالای وضع حاکم است. در هر جایی که بخواید اونجا رفته میتونه و عملیات کرده میتونه و دشمن از ساحه کشیده میتونه.
مردم از حکومت میخواهند تا روی کردش را در برابر مخالفان مسلح واضح ساخته و مشخص بسازد که با آنان در حال جنگ و یا در حال مذاکره است. آنان تاکید میکنند که باید با روی کرد جدی با شورشیان مسلح و دشمنان مردم افغانستان برخورد صورت گیرد و سیاست نرم یک دهه اخیر که به گفته آنان پیامدهای مثبت در این زمینه نداشته کنار گذاشته شود.
رادیو آزادی
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. همه می دانیم که چاهای سفتیک غیر معیاری برای آبهای آشامیدنی و محیط زیست ضرر می رساند.
گاهی وقت هم شده که از این نرما چطلی من.
و چرا مسئولان اجازه می دهند تا بعضی مردم این گونه چاهای سفتی که غیر معیاری بسازند؟
کوشش داریم که وادار بسازیم که چاهای غیر قابل جذب ما رو بکنند تا خودی همو خانواده و اطرافیانشان مسئول باشند.
در این برنامه روی همین موضوع بحث می شود. نمایشنامه برنامه هم در اخیر نشر می شود.
از یادت نره جان مادر.
نه از یادم نمیره، ما رفتم دیگه.
با رادیو آزادی باشید. یک منبع مهم حیاتی است که بدون آن زندگی کردن ناممکن است. اما شماری از باشنده های مناطق مختلف شهر کابل از کثیف شدن و بی‌کیفیت شدن آبهای نوشیدنی شکایت کرده میگویند آبهای نل منازلشان خیلی بیمزه و کثیف شده است. احمد شعیب باشنده شهر نو کابل یکی از کسانی است که در این مورد ابراز نظر میکند.
خانه ما در نزدیکی پارک شارنو است. آب نرم و بسیار زیاد کثیف است، بسیار بمزه است. گاهی وقت هم شده که از این نرم و چطلی میان بسیار زیاد او مردار میریم از بسیار منطقه دور دموتر او میریم. نلایی که در زیر زمین است هم بدرفت هم چای آبخوری اردیشان یک جای شدن. بسیار یک فاجعه است. یک روز نیز گپ چندین وقت است که باید تسیر جور کنم.
مریم صافی باشنده منطقه خیرخانه مینه کابل گفت آنان در یک خانه کرایه زندگی می کنند که چای سفتیک دارد، اما آنان به درستی نمی دانند که چای خانه ایشان استاندارد است یا خیر.
چای بدرفت غیر معیاری یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنه امراض صحی را به بار میاره و باعث میشه که آب پاک آب آشامیدنی را آلوده بسازه و مردم به مرض ها مبتلا بسازه. بوی و تعفن از این مردم اذیت میکنه. امکان داره که مردم بیشتر اذیت شوند و این کار درست نیست که ما محیط و ماحول خود کثیف بسازیم و یا مردم اذیت بسازیم. در منطقه ما اکثرا کسایی که زندگی میکنن همسایه ما اینا از همی چای سپتیک استفاده میکنن، اما ما دقیق نمیفهمم که کدام چای معیاری است یا کدامش معیاری نیست. ای که معیاری را کسایی میفهمن که اونا همی چای را افر میکنن، باید اینا در نظر بگیرن که چای را معیاری افر بکنن. ما همچنان همی چای سپتیک است چون خانه خود ما نیست، از ما خانه کرایه است. ما نمیفهمم کوچه قسم ما شده یا معیاری ما شده یا غیر معیاری. در جریان نبودیم چون خانه از خود ما نیست. من نمیفهمم. متوجه شدیم اتونام چک چیز وجود ندارن.
با گفته ایوه ساخت و ساز خانه های خودسر و همچنان حفر و چاهای سفتیک غیر معیاری عوامل عمده است که سبب آلودگی آبهای نوشیدنی در شهر کابل شده است. اما تعدادی از مردم فقر اقتصادی را دلیل ساختن این گونه چاهای بدرفت غیر معیاری میدانند، در حالی که با گفته برخی ها نباید به خاطر نفع خود به دیگران ضرر رساند. محمد داوود باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل با مشکلاتی که از حفر چاهای غیر معیاری به میان می آید اشاره کرده می گوید
به خاطر مشکلات اقتصادیشون چاهای سپتیک جور کرده نمی تانند. به این باید دولت خیلی متوجه شود که سیستم کانالیزاسیون تنظیم کنه. این یک مشکل عمومی است که مشکلش برای خودش هم اول می رسه و باز به تمام جامعه می رسه. همو چای که در چند متریش چای آبی نوشیدنی است از همو اولاد خودش استفاده میکنه، میمان و دوستای خودش استفاده میکنه و بالاخره ای به یک مشکل عامه مبدل میشه و دامنگیر همه جامعه میشه. بعضی ها در کوچه و بعضی ها در خانه از این چاها جور کردن، کم نی خیلی زیاد دیده میشه. بالخصوص همین بعضی کسایی که از ایران میای اونا بیشتر از این چاها استفاده میکنن، چون در ایران قرار شنیدگی ما اوج آب خیلی سطحش پایین است تقریبا، پس در اوج آن قدر مشکل نیست. چون مو 10 متر 12 متر اگر چا جور کنه 1.5 متر دیگه فاصله داره او تا آب، پس تصفیه میشه. ولی در افغانستان در شهر کابل در 6 متری 10 متری بعضی جایها یا نهایت در 20 تا 25 متری آب میبره. اونجا که 10 متر چا بکنه در 10 متر فاصله دیگه آب است. اینجا این مشکل زیادتر است و اونا فکر میکنه که همون فرهنگ که در اون ساحه است اینجا هم قابل تطبیق است که اون سبب مشکلات میشه.
بنابر گفته محمد داوود باشنده منطقه پغمان کابل، کسانی که چاهای بدرفت می سازند، احساس مسئولیت کرده چاهای بدرفتشان را به صورت استاندارد بسازند، زیرا این مشکل نه تنها دیگران بلکه خود آنان را نیز متضرر می سازد. مسئولان شهرواری کابل هم می گویند استفاده های غیر قانونی و تجمع زیاد نفوذ در شهر کابل وضعیت آبهای زیرزمینی این شهر را نگران کننده ساخته است، اما به گفته آنان تلاش می کنند ساختمان هایی که از این به بعد اعمار می شوند چاهای آن معیاری و غیر قابل جذب باشد تا زمین آبهای کثیف را جذب نکند. نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف شهرواری کابل در این رابطه:
متاسفانه در بعض نقاط شهر آبها آلوده شده، در مناطق شهر نو آب آلوده شده، آب بوی میده و تا از اون چای پارک استفاده نمی کنیم برای نوشیدن، که ورنه چای عمیق هم هست. خیرخانه هم به همین مشکل مواجه شده. هجوم سرسام آور مهاجرین اقتصادی و تعداد زیادی خانواده ها در کابل، بی تفاوتی مردم ما در قبال زندگیشان و خانه ایشان، همو مصرف خود کمتر میکنن، چای جذبی میزنن تا یکی اگر سیپتیک تانک بزنن و ایزولیشن بکنن. من یقین دارم که هم زندگیشان تضمین میشه، هم راحت تر میباشن و هم از گزندی آسیب ها در امان میمونن. تلاش ما است که چاها غیر قابل جذب شه و ساختمان هایی که نو ساخته میشه و کسانی که چاه قبلی دارن، کوشش داریم که وادار بسازیم که چاهای غیر قابل جذب اعمار بکنن، اداس بکنن، تا خودی هم خانواده و اطرافیانشان مسئول باشن و زندگی راحت داشته باشن.
از سوی هم شماری از مردم میگویند موجودیت فساد اداری گسترده در ادارات شهرواری کابل سبب شده است تا برخی ها با دادن رشوه براحتی خانه های خودسر و چاه های سفتیک غیر معیاری بسازند. اما رئیس تنظیف شهرواری کابل در جواب به این اظهارات میگوید:
ما فساد اداری را رد نمی کنیم. ممکن است در حاشیه های شهر کابل باشند مامورینی که دست به هم چک اعمال بزنند، اما این رد می کنیم که مامور شهرواری اگر خائن هم باشه، او حق نداره و این کار را هم نمی کنه که به خاطر که فاضلاب در جوی وصل بکنن از او مردم پول بگیر. ما با کسانی که فاضلاب خود به جوی کنار سرک وصل می کنن، فرق بین او آدم و تروریست نداریم. این ظالم ترین کاری است و یک جفا به کشور است و جفا به شهر کابل و 6 میلیون جمعیتش است. پس بنابراین او مامور شهرواری که اگر همچی یک اشتباهی رو بکنه به خاطر فاضلاب از کسی پول بگیره، او را منحس یک خائن ملی میشناسه.
گفته می شود افزایش و تجمع بیشتر مردم در چند سال اخیر در شهر کابل بیشتر سبب شده است تا برخی ها دست به ساخت و ساز خانه ها و چاهای سفتیک غیر معیاری بزنند و آبهای نوشیدنی را کثیف بسازند، که باید مسئولان در این راستا توجه جدی نموده و با اشخاص و افرادی که دست به ساخت و ساز چنین چاهای غیر معیاری می زنند برخورد قانونی نمایند. دوستان شنونده، چرا شماری از خانواده ها اطفال خردسال خود را به خاطر آوردن سودا با بازار روان می کنند و این کار چه مشکلاتی را به بار می آورد؟ در نمایشنامه امروزی در این باره خواهید دانست.
سوراب بچم چی شدی؟ سوراب جان قند مادر خود بیا برو بچم یک کمک پیاز کچلو بیار که ما دیگ پخته میکنم. حالا جان مادر خود
خواه مادر جان اینم باش کمی چبلاقه رو پوشو میام دیگه.
بچم خوب فکرت بگیری، فامیلی چی گفتم برات؟ از یادت نره جان مادر.
نه از یادم نمیره، من رفتم دیگه، خداحافظ. آنو مادر جان کنو جانم درد داره.
خیر از بچه جان، کم حوصله کو، خدا سر تو فضل کرده که موتر تانسته که برک بگیره. اگر نه حال خدای نخواسته از دنیا رفته بودی. بیادر جان حال شما همی طفلای خورده چرا پشت سودا روان میکنین؟ حال خو میبینی که در سرکا از انسان که در موتر زیاد است، چه خطر است برای اولادایتان؟
دکتر صاحب خو پدرش در خانه نمی باشه، من مجبور میشم که بچه را پشت سودا رایی کنم. چطور کنم دکتر صاحب؟ دستیار ندارم، کسی نیست که برام سودا بیاره.
دکتر صاحب خانومم راست میگه.
خب بیادر، تنها شما نیستین که مشکل دارین، بسیار کسای دیگه هم هستن که به گفتی شما دسیار ندارن که کارهای بیرونه بکنن. اونا پروگرام به زندگی خود جور میکنن. دیگه ای که سودای روزانه خود که شوهرشان خانه نباشه، خود زن میره و میارن. ای خود کدام گپ بد نیست؟
به خدا دکتر صاحب راست گفتی. من گفتم خیلی که بچه میکارا را کدام میتونم. این سودا را از دکانای نزدیک باید بیارم. من چی فهمیدم که بچه من موتر میزنه؟
مادر زورا بیبی دکتر صاحب خوب نظر دادن.
تشکر.
اگه بسیار سودا ضروری بود خودت برو سودای تا بخر و بیا. میفهمی که بچه ما خرد است، نمیفهمه که چه رقم از سرک تیر شود، چی بخرد چی نخرد. تو خودت خوبتر میفهمی.
بله همشیر جان، میفهمی که حالت در کوچه‌ای ما مترفت آمد میکنن و باز خطر اختطاف و دیگه گپام است که باید مادر و پدرا بسیار متوجه گپ باشن.
نه دیگه، بعد از هر سودایی که کار داشتم خودم میرم میارمش، دیگه بچه خود روان نمیکنم. اگه از اول متوجه گپ میشدم حالا چرا بچه کم دیال مفتاد؟
خو خیر باشه، مردم ما یک ضرب المثل دارن که میگن تا که نفتی اوار نمیشه.
خب بیادر جان، حالا چند روز بچه یکتان دمی شفاخانه بستر میمانه، دستش گچکاری کردیم تا که کم خوب شه بخیر، بعد از چند روز خارج میشه، حالا دیگه هیچ تشویش نداشته باشی.
بنا به خدا، خداوند هزار بار شکر میکشم که بچه‌م جرس و چیزی نشدش.
خیر ببینید دکتر سید.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.